ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. وزیر خارجه ایران مقام‌های ترکیه را کم حافظه و قدر ناشناس توصیف کرد. اعتصاب 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در شهر اهواز وارد سومین هفته شد. و مذاکرات صلح سوریه پس از 10 ماه توقف در شهر ژنو از سر گرفته شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مقام‌های ترکیه را کم حافظه و قدر ناشناس خواند. آقای ظریف در مصاحبه‌ای با روزنامه دولتی ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ترکیه و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران، این دو کشور را کشورهای مؤثر و شکست خورده در خاورمیانه توصیف کرد که سیاست‌هایشان به بن‌بست رسیده است. وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی متهم کرد و از تلاش‌های ایران برای بدل کردن عراق و سوریه به دو کشور شیعه سخن به میان آورد. وزیر خارجه ایران در ادامه اظهار نظر خود گفت در دوران شکل‌گیری سیاست‌های دولت جدید آمریکا همه تلاش دارند خودشان مشکل اصلی نباشند و دیگران را به عنوان مشکل اصلی معرفی کنند. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5 ماه حقوق این کارگران پرداخت نشده و پرداخت مطالبات سنواتی هر یک از آنان که بالغ بر 5 تا 6 میلیون تومان می شود به تأخیر افتاده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی معترضند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز یکی از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریاست که در حال حاضر با نظارت قوه قضایی اداره می شود. پرداخت نشدن مطالبات کارگران در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا، کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی در بندر عباس، کارخانه کاشی اصفهان و کارخانه پارسیلون خرم‌آباد روز سه‌شنبه دست به تجمع زده بودند. و سرانجام این که مذاکرات صلح سوریه با پشتیبانی سازمان ملل متحد پس از یک توقف 10 ماهه صبح پنجشنبه در شهر ژنو در کشور سوئیس از سر گرفته شد. استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل صبح پنجشنبه با هیئت نمایندگی حکومت سوریه که ریاست آن را بشار جعفری بر عهده دارد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، فرستاده ویژه سازمان ملل قرار است با نصر حریری عضو ارشد ائتلاف ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف حکومت دمشق، نیز دیدار کند. در طول 1 سال گذشته این 4مین دور از مذاکرات صلح است که بین حکومت اسد و مخالفان برگزار می شود تا پایانی باشد بر جنگ داخلی 6 ساله در سوریه. ساعت 5:53 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. پس از 10 ماه وقفه، مذاکرات صلح در سوریه از سر گرفته شد. همطور که در خبرها شنیدید، به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل آقای دمیستورا، پیشرفته چشمگیر یا دستیابی به راهکارهای فوری بعیده که در این مذاکرات اتفاق بیفته. اما بنابر ابراز امیدواری آقای دمیستورا، مذاکرات ژنو میتونه تأثیر ملموسی بگذاره بر اوضاع انسانی در سوریه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
ژنو میزبان 4مین دور مذاکرات صلح سوریه است. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در جمع خبرنگاران گفت:
باید صادقانه اذعان کرد که چشم داشت زیادی نداریم، اما مصممیم به سوریه‌ها فرصت دهیم برای مسائلی که آنها میگویند علاقمند به حل آن هستند راه حلی سیاسی پیدا کنند.
به گزارش گزارش سازمان ملل پیش برده روند سیاسی اعم از تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت سوریه در نتیجه انتخابات آزاد محورهای مذاکرات است. هرچند به گفته نماینده ویژه سازمان ملل این موضوعات در اختیار مردم سوریه است و سازمان ملل صرفا در این زمینه برای کمک به مردم سوریه تلاش میکند. شورای امنیت چهارشنبه به بررسی اوضاع انسانی در سوریه پرداخت و در پی این نشست ولادیمیر یلچنکا رئیس دوره شورای امنیت به خبرنگاران گفت
بر صورت عدم دستیابی به راهکار سیاسی اوضاع بشردوستانه وخیمتر خواهد شد. امیدواریم مذاکرات صلح سوریه در ژنو به نتایج ملموسی بیانجامد و گامی بلند به سوی انتقال سیاسی در سوریه تحت رهبری سوری‌ها باشد.
به گزارش رویترز، اپوزیسیون خواهان مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت سوریه شدند. تا به گفته سالم المسلط، سخنگوی هیئت مخالفان، این دور از مذاکرات مانند گفتگوهای پیشین بی‌ثمر نباشد. او در این حال آمادگی دولت برای مذاکره را زیر سوال برد و گفت آنها اینجا نیامدند تا در خصوص انتقال سیاسی مذاکره کنند، بلکه آمدند تا زمان بخرند و جنایت‌های بیشتری در سوریه انجام دهند. اما نماینده سازمان ملل ابراز امیدواری کرد طرفین فضای مذاکرات را برهم نزنند و بر حفظ آتش بس و پیش برد روند حل سیاسی این بحران متمرکز شوند. یوری سیلویانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید بسیاری از عوامل بیرونی این بحران تغییر کرده، اما اختلاف های عمده و برجاست.
از زمانی که مذاکرات ژنو متوقف شد، تحولات مهم ژئوپلیتیک رخ داده. دولت جدیدی در آمریکا بر سر کار آمده که رویکردش پیرامون مناقشه هنوز روشن نیست، اما در صدد تشدید مبارزه با حکومت اسلامی است. روسیه در کانون تصمیم گیری ها قرار گرفته و نه تنها باعث تغییر اوضاع میدانی و تحکیم موقعیت اسد شده، که در روند سیاسی حل این بحران نیز نقش عمده ای ایفا کرده. یعنی نه تنها آمریکا را به حاشیه رانده، که نقش سازمان ملل برای حل این بحران را نیز تقلیل داده. از سوی دیگر روابط بین گروه‌های معارض و حامیانشان در ترکیه و عربستان تغییر کرده و در مقابل مناسبات روسیه و ایران ضمن ادامه حمایت از اسد دستخوش تحول شده و زمزمه‌هایی از تمایل مسکو برای معامله با واشنگتن بر سر اسد به گوش می‌رسد. اما خواسته‌های طرفین عملاً تغییر نکرده. معارضان همچنان خواهان کنارگیری اسد هستند و دولت مصمم است همه مخالفانش را تروریست خوانده نابود کند. اگر طرفین بخواهند در ژنو برای تحقق خواسته هایشان بکوشند، مشخصا این مذاکرات به جایی نخواهد رسید.
در آستانه مذاکرات ژنو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نسبت به هر گونه تلاش برای فریبکاری در روند مذاکرات هشدار داد و تاکید کرد شرط اصلی برای موفقیت این گفتگوها پایبندی طرفین به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت است. روسیه از حکومت سوریه خواسته در جریان مذاکرات ژنو از حملات هوایی به مناطقی که آتش بس در آنجا برقرار است خودداری کند و در مقابل کشورهای غربی از شورشیان تقاضا کردند در این مدت دست به اقدامات تحریک‌آمیز نزنند. این در حال است که بر پایه گزارش ها پنجشنبه در گریمیان ارتش سوریه و معارضان در درعا و هما برغم آتش بس ادامه یافت، هرچند شدت روزهای پیشین را نداشت. جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. عباس عراقچی از اعضای ارشد هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 میگه که همه تحریم‌های مرتبط با اجرای توافق هسته‌ای اکنون رفع شده و اگر هنوز تحریم‌ها و موانع دیگری وجود داره، این موانع و تحریم‌ها ارتباطی با برجام ندارند. این نخستین باره که یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این صورت رفع کامل تحریم‌های عنوان شده در توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 رو تایید کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
از افراد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 عباس عراقچی نخستین چهره است که از آغاز اجرای برجام تا کنون اذعان می‌کند که همه تحریم‌های مرتبط با برجام رفع شده است. عباس عراقچی روز چهارشنبه لغو تحریم‌های نفتی و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت به داخل ایران را دستاورد توافق هسته‌ای خواند. عراقچی با اینکه آمریکا را متهم کرد که گاهی می‌خواهد سنگ اندازی کند، افزود برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای هم‌اکنون برقرار است، ولی تحریم‌های هسته‌ای لغو شده. لذا تمام موانعی که به دلیل موضوع هسته‌ای بر سر راه اقتصاد ایران بود، برداشته شده و همه آنچه در زمینه تحریم‌ها از برجام انتظار می‌رفت، عملی شده است. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سرپرست تیم هسته‌ای مذاکره کننده با 5+1 خرداد ماه سال 95 در صحنه علنی مجلس مطالبی پیرامون احتمال تصویب طرح تمدید تحریم‌های 10 ساله موسوم به عیسی و مغایرت آن با برجام مطرح کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را به معنای نقض برجام دانست، اما دولت آمریکا چنین تفسیری را رد می‌کرد. در حالی که دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا توافق اتمی با ایران را از دستاوردهای مهم خود می‌دانست، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این توافق را توافقی بسیار بد توصیف کرده که باید آن را مورد بازبینی قرار داد. با وجود این، جمهوری اسلامی تأکید کرده که تصمیم دارد مفاد آن را با دقت اجرا کند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد تازه ترین اظهارات عباس عراقچی در مورد رفع کامل تمامی تحریم‌های مرتبط با اجرای توافق هسته‌ای. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات تند ترکیه و عربستان سعودی علیه ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ به اوج خودش رسیده و حالا وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف میگه که سیاست‌های این دو کشور در منطقه به بن‌بست رسیده. عربستان سعودی و ترکیه هر دو ایران رو به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و دامن زدن به بی‌ثباتی متهم کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در واکنش به سخنان مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران یک کنشگر تعیین کننده و موفق در منطقه است. آقای ظریف تأکید کرد که به نظر او ترکیه و عربستان کشورهای مؤثر شکست خوردن و سیاستهایشان در منطقه به بن‌بست رسیده است. به گفته او این کشورها در قیاس با جمهوری اسلامی قدرتی ندارند، اما به امید جهت دادن به سیاست‌های ترامپ سر و صدا می‌کنند. آقای ظریف در این حال اضافه کرده است آنچه باعث شده عده‌ای از تحلیلگران پیش بینی کنند ممکن است راه جمهوری اسلامی در آینده کمی دشوار شود، تقارن مواضع ترامپ با این کشورها و احتمال هم‌افزایی آنهاست. پایان نقل قول. در کنفرانس امنیتی مونیخ عدالت جوبیر وزیر خارجه عربستان و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل از نقش ایران در منطقه به تندی انتقاد کرده بودند. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 2 اسفند در واکنش به این سخنان اعلام کرد که شواهد و قرائن زیادی حکایت از هماهنگی های این دو حکومت در پرونده های منطقه‌ای دارد. مولود چاوشولو وزیر خارجه ترکیه نیز در سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را به فرقه‌گرایی، تلاش برای تضعیف عربستان و بحرین و تبدیل عراق و سوریه به دو کشور شیعه متهم کرده بود. در واکنش به این گونه اظهارات وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 2 اسفند با احضار سفیر ترکیه در تهران به سخنان وزیر خارجه آن کشور اعتراض کرد. محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه دولتی ایران همچنین گفته است که جمهوری اسلامی از همسایگان خود توقع چنین رفتاری را ندارد. اظهارات مقام‌های ایران و ترکیه علیه یکدیگر در حالی بیان شده که دو کشور در هفته‌های گذشته به همراه روسیه در مذاکراتی در آستانه پایتخت قزاقستان تلاش‌هایی را برای برقراری آتش‌بس در سوریه و گفتگو میان گروه‌های سوری دنبال کرده‌اند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد واکنش تند آقای ظریف به وزیر امور خارجه ترکیه. آقای ظریف مولود چاوشاوغلو رو و کشور ترکیه رو قدر نشناس و کم حافظه خونده. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایلید راجع به اخبار و وقایع روز بیشتر بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.